شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من، همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من. ذره به ذره چون گوهر از تف آفتاب تو دل شده است، سر به سر آب و گل گران من. پیشتر آ دمی بنه آن بر و سینه بربرم، گرچه که در یگانگی جان تو بست جان من. در عجبی فتم که این سایه کیست بر سرم، فضل توام ندا زند کان من است آن من. از تو جهان پر بلا همچو بهشت شد مرا، تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من. تاج من است دست تو چون بنهیش بر سرم، طره توست چون کمر بسته بر این میان من. عشق برید کیسه ام، یعنی جیبمو زد، عشق برید کیسه ام. گفتم های چه می کنی؟ گفت ترا نبس بود نعمت بی کران من. برگ نداشتم دلم می لرزی برگ وش، گفت مترس کامدی در حرم امان من. در برتان چنان کشم که از بر و برگ وارهی، تا همه شب نظر کنی پیش طرب کنان من. بر تو زنم یگانه مست عبد کنم ترا، تا که یقین شود ترا عشرت جاودان من. سینه چو بوستان کند دمدمه بهار من، روی چو گلستان کند خمر چو ارغوان من. ما بریم سراغ مثنوی و داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک. اگر اجازه بفرمایید ما ابیات اول رو تا اینجا یک دقیقه بخوانیم که اتصالی برقرار بشه. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه شد روزی سوار با با خواص خویش از بحر شکار، یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرد خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانموست، دردمند و خستم در مانموست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمیست، هر علم را در کف ما مرهمیست. گر خدا خواهد، نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نی همی گفتن که عارض حالتیست. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشود در مدح و ثنا. که کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون بر آورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رونمود. گفت ای شه مجده ها جا تدرباست، گر قریبی آیدت فردا زماست. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسیدان وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد. بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودن سر. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. بر خیالی صلحشان و جنگشان، بس خیالی فخرشان و ننگشان. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان استان خداست. تا اینجا خونده بودیم و توضیح داده بودیم. شروع میکنه بر میگرده از این توضیحی که راجب خیال داد. این سه بیت اخیر که درباره خیال بود برمیگرده به داستان. بعد میگه آن خیالی که شهن در خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. اینجا خیال رو دقیقا به معنای تصویر ذهنی به کار میبره، درست همون کلمه‌ای که انگلیسی ایمیج میگند و فرانسه ایماج. یعنی اون صورت ذهنی که شاه در خواب دیده بود، خیال اینجا دقیقا به معنای صورت ذهنی است، ادراک ذهنی. در رخ مهمان همی آمد پدید، دید این مهمان صورتا منطبق با همون تصویری که در خواب دیده بوده. شه به جای حاجبان فا پیش رفت، به جای اینکه نگهبانا رو بفرسته جلو استقبال بکنن، خود شاه دوید جلو رفت. فا پیش یعنی به پیش رفت. این فا هم به معنای وا هست، هم به معنای با هست. فا یه حرف اضافه است، معنای پا نداره. در نثر قدیم فا پیش رفتن یعنی فرا پیش رفتن، در ترجمه میبودی فراوان این حرف اضافه به کار رفته و امروز دیگه منسوخ شده، فا رو ما به کار نمیبریم، ولی در زمان مولانا بوده. فا پیش رفتن یعنی فرا پیش رفتن. پیش آن مهمان غیب پیش رفت، این مهمانی که او رو در غیب دیده بود، یعنی در عالم غیب در خواب دیده بود که این مهمان او میشه، رفت پیش او. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. میگه اینا هر دوشون اهل فن بودن، هر دو حریف هم بودن، هر دو از یک جنس بودن، هر دو مثل دوتا مرغابی دریایی بودن، بحری بودن که شنا بلد بودن. آشنا به معنای شناست در مثنوی. هر دو بحری، هر دو دریایی بودن، آشنا آموخته یعنی شنا بلد بودن. هر دو جان بیدوختن بردوخته، یعنی جان هر دوشون بدون نخ و سوزن به هم اتصال داشت، یعنی بدون اینکه اسباب ظاهری اتصال وجود داشته باشه، ارواحشون، جانهاشون با هم پیوند داشت. همون الارواح و جنود و مجنده، اون حدیث معروف، اینجا در واقع همون مضمون رو میخواد بگیم. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لی کار از کار خیزد در جهان. شاه به این مهمان عزیز، به این کامل پرمایه، به این آفتابی در میان سایه، این حکیم معنوی که بر اون وارد شده بود، گفت در واقع معشوق حقیقی من تویی نه اون کنیزک، اما کار از کار خیزد در جهان. این ضرب المثل، یعنی اون کار، عشق من به کنیزک مقدمه رسیدن من به تو شد. مثل این که میگیم الکلامو یجر الکلام، اینم میگه که اون کار مقدمه لازمی بود برای اینکه این کار صورت بگیره. لی کار از کار خیزد در جهان. بعد میگه ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. میگه همطور که عمر در خدمت حضرت رسول کمر خدمت بسته بود، منم در خدمت تو اینطوری به خدمت ایستادم و هر امری بفرمایید اطاعت میکنم. بعد از این مولانا شروع میکنه 15 بیت درباره ادب میگه. این ابیات ابیات معروفیه. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این دو بیت مثنوی خیلی معروفه. وقتی یک کسی در یه جمعی بی ادبی میکنه یا در جامعه بی ادبی میکنه، از قول مولانا این ابیات رو برای او میخوانند که از خدا جوییم توفیق ادب. ادب امروز به معنای نزاکت و شرم و حیا و خوش اخلاقیه. وقتی میگن مثلا فلانی با ادبه، یه تصور خاصی از رفتار او در ذهن نقش میبنده. معمولا هم ادب رو برای بچه ها میگن، میگن بچه با ادبیه. مثلا وسط حرف بزرگتر حرف نمیزنه، نمیدونم حرف زشت نمیزنه. ادب الان کاربردش ایناست، غیر از حالا اون ادب به معنای ادبیات. ولی ادب در زبان فارسی این معنای وسیع‌تر و مهمتری داشته در گذشته. نزدیکترین کلمه‌ای که ما امروز به معنای ادب دیروز به کار می‌بریم فرهنگ. مثلا میگیم که در کشور ما ماشین اومده اما فرهنگ رانندگی حاکم نشد. مثلا میگیم فرهنگ آپارتمان نشینی در جامعه ما وجود نداره یا داره. این اصطلاحات که به کار میبریم، میگیم فرهنگ یک کاری رو داشتن، این در قدیم میگفتن ادب. ادب یک کار به معنای تربیت لازم، اخلاق لازم و رفتار لازم، بینش لازم برای اون کار بوده. مثلا یک کسی کتاب میخواسته بنویسه راجع به آداب و قواعد و تربیت و لوازم نویسندگی، اسم کتابش میذاشته ادب الکاتب. ما در زبان فارسی و عربی کتابای فراوان داریم که با ادب شروع میشه یا آداب، و این دقیقاً یا مثلا 90% منطبق بر این معنایی که امروزه ما از فرهنگ مراد میکنیم و معناش خلاصه وسیع‌تر از معنای امروزی کلمه ادبه. کلمه فرهنگ قدیمیه ولی کم به کار میرفته. شما موارد استعمال فرهنگ رو اگر در زبان فارسی جستجو کنید خیلی کمه. البته مولانا هم خودش فرهنگ به کار برده ولی بیشتر ادب به کار می‌بردن. همین که ما الان یه آدمی که بی تربیتی میکنه میگیم بی فرهنگ. قدیم وقتی میگفتم بی ادب، درست به معنی همین بی فرهنگ امروز بوده. اینجا دیگه 100% منطبقه. حالا مولانا شروع میکنه راجع به ادب صحبت کردن. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. معناش روشنه. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. یه بی ادب یه دنیایی رو میتونه به آتش بکشه. حالا شروع میکنه از بی ادبی بنی اسرائیل و بی ادبی قوم حضرت عیسی صحبت کردن. چند بیت راجع به بنی اسرائیل میگه. میگه مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. البته در نسخه های دیگه هست، بی شرا و بی و بی گفت و شنید. بی و شرا یعنی خرید و فروش. در نسخه دو جور آمده. این نسخه‌ای که دست منه که شرح آقای زمانیه، بی صدا و بی فروخت و بی خریده. اون جای دیگه بی شرا و بی و بی گفت و شنید. میگه که غذا از آسمون میرسید برای بنی اسرائیل بدون این که چونه زده باشن، خرید و فروشی کرده باشن، گفت و شنیدی کرده باشن، حرفی زده باشن. یا بی صدا، صدا به معنی سردرده. این وزن فعال در عربی برای بیماری هاست، اینم بدونیم، مثل زکام، پزاز، خمار، جزام، رماد، چشم درد. این وزن در عربی برای علت به اصطلاح، برای مریضیه. و صدا هم به معنی سردرده. مصدع شدن یعنی چی؟ یعنی اسباب درد سر شدن. مثلا میگن ببخشید مصدق شدن. و مصدق اوقات شدن یعنی چی؟ که همه میگیم مصدق شدن یعنی اسباب درد سر شدن. درد سر برای خود آدم هست، یعنی ما سردرد بسی شما ایجاد کردیم، درد سر ایجاد کردیم. میگه مصدق اوقات بیمعناست، غلطه. مصدق نباید شد. صدا یعنی درد سر. بی فروخت و بی خرید. فروخت و خرید یعنی همون خرید و فروخت، همون بیع و شرا، شرا و بیع. در قرآن که میدونید دیگه، این داستان من و سلوا که برای بنی اسرائیل از آسمان میرسید، در سوره بقره و زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این آیات قرآن تو ذهن مولانا هست. اصلا قرآن در ذهن مولانا همیشه موج میزنه، یعنی واقعا کلام مولانا موج اون دریای جان اوست که سرشار از آیات قرآنی و احادیثه. بعد میگوید که حالا من و سلوا و اینا چیه، اینا رو در تفاسیر ببینید دیگه، ما وارد جزئیاتش نمیشیم. چیزایی که برای بنی اسرائیل از آسمون میرسیده، هیچ زحمتی نداشتن، همینطور طبق طبق از آسمون براشون غذا میامد. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. خب این حرفا رو زدن، نتیجه چی شد؟ منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. این بی ادبی رو کردن، خدا به اونا این لطف رو کرده بود، اینا گفتن که ما دلمون رو زده این غذاهای شیرین و خوب دائمی، یه خورده این سیر و عدس برای ما بفرست. اینم باز در قرآنه، و از قلتم، اون وقتی که گفتید یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما حوصله‌مون از یه غذای یکسان سر رفته، از خدا بخواه که برای ما از اون چیزایی که از زمین در میاد بیاره، از سبزی و خیار و گندم و عدس و پیاز برای ما بیاره. اینا رو مولانا میگه که بی ادبای قوم موسی اینجوری گفتن. نتیجه این شد که اون نان و خان سفره‌ای که از آسمون میرسید قطع شد. دو مرتبه اینا افتادن به زراعت و بیل و داس و زحمت و دردسری که داشتن. گفت خب برید حالا خودتون مستر و از خودتون کشت و زرع کنید. آسمان رو میگویند که آسماننده، یعنی مثل آسیاست که میچرخه. میخواد بگه که ماند رنج زرع و بیل و داسشان، منتها نه این که اونجا آسمان بوده، اینجا گفته داسمان، یعنی ما موندیم. و از قول اونا داره میگه وقتی منقطع شد نان و خان از آسمان، ما موندیم و رنج زر و بیل و داسم. باز عیسی چون شفاعت کرد، حالا میره سراغ قوم عیسی. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. حضرت عیسی هم رفت شفاعت قوم خودشو کرد و خداوند سفره غذا فرستاد در طبق و غنیمت فرستاد. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. دو مرتبه هم اتفاق افتاد، آدمای بی ادب گستاخ، اینا ادب بگذاشتن، یعنی ادب رو فراموش کردن، ادب رو در واقع کنار نهادن، بگذاشتن یعنی زمین گذاشتن، رعایت نکردن. آره، مثل گداها زله ها برداشتن. زله تمونده غذا رو میگن. گداها چجوری تمونده غذا جمع میکنن؟ یعنی حرص بیجا نشون دادن، تنگ چشمی نشون دادن، اگر کلمه رو درست به کار برده باشی. زله اینجا به این معناست. البته زله یا زلت یه معنای دیگه هم داره، به معنای لغزشه، که مزله و مزله اقدامم اگر شنیدید معنیش رو بدونید. لغزشگاه رو میگن مزله یا مزله اقدام، و در دعاها هست که خدایا ما رو از لغزش حفظ کن و اینا، اونم با همین زه هست و تشدید لام. بعد حضرت عیسی چیکار میکرد؟ لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. حضرت عیسی با خواهش تمنا به اینا میگفتش که این نعمتی که برای شما میاد، این تموم شدنی نیست و دائمیه، بستش رو نخورید، عیب و ایراد نگیرید. اما بدگمانی کردن و حرص‌آوری کفر باشد پیش خانه مهتری. اونا مشکلشون این بود که بدگمان بودن، بدبین بودن. در قدیم به جای بدبینی میگفتن بدگمانی. استاد مرحوم ما دکتر یحیی مهدوی در فلسفه پسیمیسم رو در برابر اپتیمیسم به بدگمانی ترجمه میکرد، نه بدبینی. بدگمانی اینجا میبینید که مولانا هم به کار برده، که مثلا میگن انسان در حق خدای خودش نباید بدگمان باشه، یعنی باید همیشه احتمال محبت بده از جانب خدا. بدگمانی کردن و حرص‌آوری، این حرص‌آوری در واقع حرص‌وریه. این آ اینجا حرص‌آوری به معنی حرص آوردن نیست، این حرص‌وریه. این الف میاد که موسیقی کلام رو نرمتر بکنه. این الف رو میگن الف میانجی، مثل فناوری، مثل تناوری. تنور یعنی صاحب تن، یعنی تنومند، مثل همون واوی که توی تنومند اومده، اونجا هم به جای تنمند اون واو میانجی قشنگتر میکنه کلمه رو. تناور یعنی تنور و فنوری به جای تکنولوژی که گذاشتن یه الف هم وسطش گذاشتن گفتن فناوری. منتها بعضیا فکر میکنن این فن آوریه، یعنی وارد کردن صنعت و آوردن صنعت و اینا. نه، این فنوریه، فناوری. تشدیدم نداشته باشه بهتره، حالا داشتم خیلی عیبی نداره، ولی اصلش اینه، چون فن خودش تشدید داره، اگه کسی هم تشدید بگه غلط نیست، ولی به معنای آوردن نیست. هرس آوری هم یعنی هرسوری، یعنی هرس ورزی، بدگمانی کردن و هرس آوری کفر باشد پیش خانه مهتری. اینجا نباید خون کفر باشد پیش خانه مهتری، چون یای معلوم و یای مجهول قافیه نمیشه، مهتری باید گفت. مهتری یعنی بزرگی، خان بزرگی که گستردن، خان کرامت که گستردن. کسی اگه سر چنین سفره و خانی بنشینه و بدگمان باشه و هرس بورزه، این کفر ورزیده. زان گدارویان نادیده ز آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. مولانا این ایجواب و گستاخا و بیادبای قوم حضرت عیسی رو گدارو وصف میکنه. گدارو، حالا آقای زمانه میگه نرگدا، یعنی از اون کنه گداهای خلاصه حرفه‌ای، گداروها. نادیدم اینجا به معنای همون ندید بدیده، یعنی آدمایی که چشمشون سیر نمیشد، چشم سیری نداشتن، هرچی بهشون داده میشد اینا قانع نمیشدن. اینجا به معنای همون اصطلاح کاملا عامیانه ندید بدیده، که آدم به اصطلاح کم ظرفیت، نوکیسه، نو دولتی که یه چیز بهش میدن قدرش رو نمیدونه و زیادی طلب میکنه و با پررویی. گدارو یعنی همون پررو، در واقع گدای پررو رو باید بگیم گدارو. آره، گدارو. این ندید بدید زعاز از سر حرص، به دلیل حرصشون اون در رحمت بر ایشان شد فراز. فراز به معنای بسته است، البته به معنای بازم آمده در لغت، ولی بیشتر به معنای بسته است. خیلی ها فکر میکنن فراز یعنی باز. این شعر معروف حافظ رو که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور مجلس انس است و دوستان جمعند، و این یکات بخوانید و در فراز کنید. شاید بعضی ها تصور کنن یعنی درها رو باز کنید، ولی نه، یعنی در رو پیش کنید، به اصطلاح در رو ببندید. این که در محاوره میگین در رو پیش کن، یعنی در رو فراز کن. فراز کردن بیشتر به معنای بستنه. واندر رحمت بر ایشان شد فراز، بسته شد. فراز رو به یه معنای دیگه هم میگن در ترجمه فریز فرانسه، فریز انگلیسی، مثلا میگن که حساس ترین فراز تاریخ، فرازی از سخنان نمیدونم فلان عالم، فلان مثلا بزرگ. این فراز فارسی نیست، این از همین فریز انگلیسی و حالا فراز شاید فرانسه گرفته باشه، تلفظ فرانسش نمیدونم چیه، ولی این فراز فارسی نیست. ما در فارسی فراز به معنای قطعی از سخنان نداشته ایم، این از خارجی وارد شده. منتها آهنگش چون فارسیه همه فکر میکنن اینم فارسیه. فراز البته در مقابل فرود هم معنای خودش رو داره که اون از بحث ما بیرونه، ولی اون فراز هم فارسی نیست. خب بعد مولانا در یکی دو بیت از آثار وضعی بیادبی صحبت میکنه. ابر برناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهات. یعنی اگر که زکات داده نشه، اون وقت ابر از ابر در آسمون پیدا نمیشه، بارون نمیاد. اینا همه آیات قرآنه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. آیه قرآنه که اگر مردم ایمان بیارن، تقوا پیشه بکنن، ما درهای برکت خودمون رو از آسمون زمین به روی اونا باز میکنیم. اون وقت اگر که ایمان نداشته باشن، زکات ندن، خوشسالی پدید میاد.